بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المؤمنين صلى الله على محمد وعلى التقوين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى الغالين يوم الدين. در انتهای این بحث قبل از ورود به تنبیهات صاحب کفایه اشاره‌ای داشتند به این که بعضی از آیان محدثین به اصالت الحظر در مبحث اینکه اصل اولیه در اشیاء یا حظر است یا اباحه تمسک کردند برای وجوب احتیاط در مسئله شبهه حکمیه تحریمیه. تمام مطالبی که در این دو سه روز گذشته عرض شد در این بود که این استدلال بی اساس است، چون بین این دو تا مسئله تفاوت هست و ابتداعا گرچه در تقریبی که برای استدلال اونها ذکر شد در این که دو حیثیت موجوده در این دو مسئله متلازمن، ولی در نهایت امر ثابت فرمودند که هیچ تلازمی بین الحیثیت نیست. پس قول به لزوم حذر در اون مسئله ربطی به وجوب احتیاط در این مسئله ندارد. پس می شود کسی در اون مسئله اصالت الحذری بشود، اما به اینجا که می رسد براعتی باشد یا بالعکس. چرا؟ چون حیثیت این دو مسئله تفاوت دارد. در اونجا نظر به فعل هست با قطع نظر از تشریع و شریعت، در اینجا نظر به فعل هست با التفات به حکم شرعی و حکم شارعی. خب اگر دو حیثیت متفاوتن، حکم در احد المسئلتین اجنبی از مسئله دیگر خواهد شد. در ادامه صاحب کفایه مطلبی را آوردن که در این بیان نظر دارن به فرمایش شیخ طوسی رضوان الله علیه، و اون عبارت این است که می‌فرمایند و ما غیر من ان الاقدام علی ما لا یؤمن المفسده فی شیخ طوسی عرض کردیم قائل به توقف است در مسئله اولا، چون عرض شد سه مسلک وجود دارد در مسئله اولا: مسلک به اباحه، مسلک حظر و مسلک توقف. قائل به توقف از کردیم شیخ طوسی رضوان الله و شیخ مفید، این دو بزرگوار قائل به توقف شدن در صدر اول، گرچه اتباعی هم دارن در برحال سلسله های بعد، ولی اولین کسانی که قائل به توقف شدن این دو بزرگوار. جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه و من تبعشان می فرماین اقدام بر کاری که انسان در امان از مفسده او نیست قبیح است عقلا، لذا اصل اولی در اشیا توقف است. در طرف فعل هم احتیاج داریم به مؤمن، در طرف ترک فعل هم احتیاج داریم به مؤمن. پس هر یک از فعل و ترک مؤمن لازم دارد. مادامی که انسان به مؤمن نرسیده باشد باید توقف کند. خب این کلام ایشان همون جوری که از ظاهر عبارت صاحب کفایه برمی آید برای استدلال به وجوب احتیاط در مسئله شبهه حکمیه تحریمیه است که مورد نزاع اخباریین و اصولیین واقع شده است. اگر این کلام برای استدلال به وجوب احتیاط در مسئله دوم باشد، خب همین عبارتی که صاحب کفایه بیان کردند و به این بیان خواستند توهم این استدلال را از بین ببرند کفایت می کند، و توضیحش این است که ما حالا ابتدا توهم را عرض بکنیم، بعد جواب بدیم که چگونه صاحب کفایه دفع توهم میکنند. و اخرى این است که به این بیان شیخ طوسی رضوان الله علیه برای امر دیگری میخوان استدلال بکنند، نه مسئله وجوب احتیاط در محل بحث، بلکه در همون مسئله حظر و اباحه اگر بخواد استدلال بشود دیگه ربطی به باب براءت و احتیاط که اصولی و اخباری نزاع دارن نخواهد داشت. ولی جوابی که صاحب کفایه و دفع توهمی که صاحب کفایه فرمودند بنابر فرض اول به درد میخورد، بنابر فرض دوم به درد نمیخورد، اون راه دیگری دارد دفعش. خوب دقت داشته باشید. پس این عبارت اگر ناظر باشد به وجوب احتیاط در مسئله دوم، جوابش همین است که صاحب کفایه فرمودند، هم اشکال صغروی دارن هم اشکال کبروی. ولی اگر ناظر به خود همون مسئله اولا باشد، کاری به این مسئله ثانیه نداشته باشد، دیگه جواب این جواب نخواهد بود. حالا عرض میکنیم بنابراین که نه، این مربوط به همین محل نزاع ما باشد و برای وجوب احتیاط به این فرمایش تمسک شده باشد، توهمی که اینجا میشود کرد این است که در ظرف شک در اینکه آیا این شی حرام است یا خیر، آیا احتمال حرمت وجود دارد که احتمال تکلیف است یا خیر؟ مسلم از احتمال که وجود دارد، وجود احتمال تکلیف ملازم است با احتمال مصلحت در باب واجبات و با احتمال مفسده در باب محرمات. لذا مخالفت محتمل الحرمه به تعبیر ایشان موجب احتمال ضرر است. چرا؟ برای خاطر اینکه احکام شرعیه تابع ملاکات نفس الامریه، ابتلاء به ضرر تابع علم و جهل ما نیست. اگر امر واقعی است، آتش سوزنده است، انسان بداند آتش است میسوزاند، نداند هم میسوزاند. پس بنابراین اگر احکام تابع ملاکن، پس احتمال حرمت ملازم است با احتمال مفسده و ارتکاب محتمل الحرمه ملازم است با احتمال ارتکاب مفسده و گریبانگیر شدن نسبت به مفسده. لذا امتثال محتمل الحرمه واجب می شود. چرا؟ چون دفع ضرر یک کبرای کلی داریم و اون این است که دفع ضرر محتمل لازم، پس امتثال محتمل الحرمه لازم، امتثالش به ترک است و اخباری غیر از این چیزی دیگری را نمی گوید. پس دیگه اینکه شما آمدید گفتید آقا اگر بنا باشد بر محتمل الحرمه ما عقاب بشویم، لازمش عقاب بلا بیان خواهد بود، به اونجا دیگه نمی رسد بحث. چرا؟ برای خاطر ما قبل از اینکه به اون مرحله برسیم که عقاب بلا بیان است یا نه، میگیم آقا قاعده کلیه در وجوب دفع ضرر محتمل داریم و مورد از مصادیق این قاعده کلیه است و این کبرای کلی است. چرا؟ چون ارتکاب محتمل الحرمه ارتکاب محتمل الحرمه ملازم است با احتمال ارتکاب ضرر و احتمال ضرر چون به طور کلی مورد اشکال است، پس احتمال محتمل الحرمه هم ملازم است با این امر عقلی. سلام. اینجا درسه، من میرم بالا شما اذن بگیرین از خادم، اگر اذن دادن بشین. پس بنابراین لحاظا اون قاعده عقاب بلا بیان که قوی هست، اون قاعده اجنبی از محل بحث می شود. یعنی ما قبل از اینکه به اون کبرای کلی بخواهیم به هر حال تمسک بکنیم، باید به این کبرای وجوب دفع ضرر محتمل اعتنا کنیم و این کبرای کلی ما را ملزم می کند به اینکه به محتمل الحرمه اعتنا کنیم و محتمل الحرمه را ترک کنیم. در رو که میگیم ببندیم حالا تغییر کردید. پس بنابراین با این بیان احتمال این دادن که ما بتوانیم از اون حکم در مسئله اولا استفاده کنیم در این مسئله ثانیه و بگیم در اینجا هم باید احتیاط کرد و آقایانی که تمسک به این بحث مسئله اولا کرده اند هدفی غیر از وجوب به اصطلاح اجتناب از محتمل الحرمه چیزی دیگری رو تعقیب نکردن و این ثابت میشه باید. این توهمی است که در اینجا شده. صاحب کفایه برای دفع این توهم دو بیان در واقع دارن، اجمالش عرض میکنیم. اما بیان اول این است که در مورد بحث کی گفته است که احتمال حرمت ملازم است با مفسده. اساساً بین احتمال حرمت و مفسده یا احتمال وجوب و مصلحت ملازمه وجود ندارد. جهتش این است که خیلی جاها مصلحت است ولی وجوب است اما مصلحت از نظر عرف نیست. شما مصلحت و مفسده را مصلحت در مفسده عرفیه باید در نظر بگیرید و ظاهر این است که اطلاق دارد. حالا به اون مصلحت و مفسده اخرویه کار نداریم، ظاهرش این است که هر جا وجوب هست چون ملاک امور نفس الامریه هست، مصالح نفس الامریه در همین نشأه. خب اینها اینجوری است که هر جا وجوب باشد مصلحت باشد از نظر عرف. خب این واجبات مالیه از نظر عرف ضرره، با اینکه مصلحت واجبم هست. یا بعضی از محرمات از نظر عرف مصلحت دارد نه مفسده. عرف مثلا در معامله ربوی علاوه بر حرمت وضعی حرمت تکلیفی دارد. خب عرف در اینجا منفعت میبیند با اینکه حرام است. پس ملازمه ای یا خیلی از مواردی دیگر بین این که هر جا وجوب بود حتما مصلحت باشد از نظر عرف، هر جا حرمت بود. مثلا حج واجب است، از نظر عرف ضرره، برای خاطر اینکه باید چقدر مال خرج کند شخص، خرج صرف مال میکند که این واجب را انجام بدهد. یا همچنین مثلا فرض کنید زکات، خمس، اینا واجب هست اما ضرر است از نظر عرف. بعضی از موارد بحث صرف مال نیست، مثلا جهاد واجب هست با شرایطش، ولیکن کجا عرف مصلحت میبیند ضرر میبیند، به تماما درش ضرر میبیند. پس بنابراین بین احتمال وجوب و مصلحت، احتمال و حرمت با مفسده، ابدا این چیزی نیست که ملازمه باشد. این از نظر صغرا. و اما کبرای کلی لزوم دفع ضرر محتمل، ما در سابق عرض کردیم که این قاعده هیچ اساسی ندارد، برای خاطر اینکه ما در ضرر قطعی مثل این مواردی که عرض کردیم دفعش نه تنها واجب نیست بلکه تحملش لازم است، تا چه برسد به ضرر مشکوک که محل بحث ماست. لذا صاحب کفایه تارتن منع صغرا می‌فرمایند و اخرا کبرا را قبول ندارند. پس این توهم بی اساسه، لذا قاعده قبح عقاب بلا بیان حاکم است در این میان و نتیجه بحث این می شود که از این راه کسی نمی تواند اثبات مدعا که عبارت است از اینکه احتیاط در بحث شبهه حکمی تحریمی لازم هست وارد بشود. نهایت کلام مرحوم شیخ طوسی تارتن برای وجوب احتیاط در مسئله دوم مورد استفاده قرار گرفت میگیرد، کما اینکه در عبارات صاحب کفایه همین معنا فهمیده میشود. و ایشان هم همین معنا را استفاده کرده است و به همین طریق هم جواب از این استدلال داده است. ولیکن یمکن این که به این عبارت شیخ طوسی بعضی ها تمسک کنند برای همون مسئله اولا، اصلا کاری به مسئله ثانیه نداشته باشن، بگن چون در ارتکاب فعل یا ترک انسان باید مؤمن داشته باشد و بدون وجود مؤمن انسان حق ارتکاب ندارد، پس اصل در اشیا می شود حذر. گرچه ظاهرا ممکن است ادعا بشود به اینکه توقف باید کرد، ولی مرجع توقف به همون حذره و لذاست که بعضی ها گفتن آقا دو قول در مسئله ما بیشتر نداریم عملا، یکی حذر است و دیگری اباحه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند که در عبارات شیخ انصاری در رسائل اینجوری استفاده می شود که برای همون مسئله اولا آمدن از فرمایش شیخ طوسی و شیخ مفید استفاده کرده، یعنی بعضی این بیان را برای اثبات اصالت الحذر از این بیان استفاده کردند و این عبارت این دو بزرگوار را در همون مسئله اولا مورد بررسی قرار دادن، کاری به مسئله ثانیه ندارن. خب اگر این باشد آیا باز درست است یا خیر؟ دیگه این شق دوم را صاحب کفایه مطرح نکردن. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه این فرض و این احتمال را مطرح میکنن که آیا کلن چون ایشان قائل به اصالت الاباحه شدن طبق بیانی که در بحث پریروز عرض شد، لذا می فرمایند این حرفم بی اساس است و صحیح نیست. چرا؟ چون مفسده تارتن در مرحله رسیده است که به مرحله نرسیده است که اثبات و حرمت بکند، مثل مفاسدی که در مکروهات است. مفسده تعبیر میکنم به مفسده غیر ملزمه، یعنی مفسده ایست که هنوز به اون حد از تکلیف که الزام برای مکلف بیاورد نرسیده است. و اخرى این است که نه، به مرحله رسیده است که شارع بر اساس اون مفسده حکم به حرمت فرموده است و اقتضاء جعل حکم تحریمی دارد. اگر این باشد این خلف فرض است. چرا؟ چون در مسئله اولا ما اصلا کاری به شریعت نداریم، داریم احکام اشیاء را از نظر عقل قبل از این که تشریع شریعت بشود و احکام شرعی جعل بشود بررسی میکنیم. خب اگه بنا باشد شما فرض بحث را به جایی ببرید که بگید آقا ملاک به مرحله رسیده است که جای جعل حکم دارد، پس بنابراین مفسده او را منشأ قرار دادید برای جعل حکم، ولو حکمی جعل نشده اما التفات کردیم به حکم شرعی. اگر حکم فعل را با توجه به ملاک و جعل شرعی در نظر بگیرید این خلف لازم میاد. اینجوری باید عرض بکنم ها، چون صرف این که ملاک باشد این مهم نیست، چون ملاکات هست قبل از تشریع شریعت هم هست، ولی نه اینجور همینجور که عرض میکنن بگیم آه ما فعل را با توجه به ملاک با در نظر بگیریم که قابل اعتناع هست و شارع هم با لحاظ این ملاک جای این که جعل حکم تحریمی بکند دارد، پس بنابراین به جعل حکم شرعی توجه شده است و التفات به جعل حکم شرعی کردیم. حالا جعل بشه یا نه کار نداریم ما، ولی همینقدر که پای تشریع به میان بیاد و پای جعل شرعی به همین مقدار هم به میان بیاد، از مسئله اولا خارج شدید، از موضوع مسئله اولا خارج شدید. لذا مرحوم شیخ میفهمن خلف است. نگید آقا خب ممکن است ملاک باشد ولی جعل نشود. بله جعل نشده است، ولی ما که در فعل در مسئله اولا بحث میکنیم با قطع نظر از تشریع و شریعت داریم بحث میکنیم، کاری به احکام شرعی نداریم که جعل شده باشد.
مرتبه اقتضای مراتب حکم آخوند در واقع
البته ایشان که چون اون مراتب رو قبول ندارد میگه اگه به مرحله برسد که فعلی که شأن یعنی جا داره که اگر بنا بود شارع حکم بکند حکم فعلی الان میکرد. دقیقه اینجوری باید اینجوری طبیعی چون با مسلک ایشان باید مطابق اگر بنا بود شارع حکم کند حکم فعلی میکرد بر فرمد. اگه به این مرحله نرسد خب بنابراین به حدی که قرض مولا بر ترک او تعلق بگیرد دیگه نرسیده است تا اقدام بر او از این جهت منافی با قرض مولا باشد. خب اگر مصلحت یا مفسده به مرحله لزوم نرسد مصلحت غیر ملزمه، مفسده غیر ملزمه معناش این است که یعنی مولا نسبت به فعل یا ترک قرض خاصی ندارد، گرچه در باب مصالح اگر انجام بشود بهتر است ولی الزام آور نیست. در طرف ترک اگر در انجام نشود بهتر است اما الزام آور نیست. این بیان برای این است که تارتا ما به لحاظ شارع اون فعل یا ترک را ملاحظه میکنیم و مصلحت و مفسده شیء را با توجه به غرض شارع در این مستلزم خلف بود و اخرى به نظر مولا به ما انه مالکون، چون حیثیت مالکیت مطرح بود و حیثیت مالکیت ربطی به مسئله حیثیت شارعیت ندارد. قبل از اینکه شارع مقدس بخواد حکم بفرماید به عنوان شریعت مالک بود و اون جنبه مالکیت او قبل از این وجود داشته است. خب به این حیثیت هم باز غرضی تعلق نگرفته چون فرض این است که به مرحله نرسیده است. پس خروج از نه مخالفت با حکم شرعی است چون فرض این است که ما به افعال با قطع نظر از حکم شرعی التفات داریم و نه موجب خروج از زیر قیت و عبودیت است برای خاطر اینکه در اینجا ملاک به مرحله‌ای که الزام آور باشد نرسیده است. خب حالا یک نکته میماند که آقا اصل اقدام بدون اذن مولا موجب خروج از زیر قید می شود یا نه؟ این حرف یک مطلب آخری است غیر از اون چیزی که اینجا می شود گفت و این نام قبلا جواب داده شده است و جوابش چی بود آقا؟ اون این بود که ما اگر از ناحیه مولا نص صریحی ندیدیم عقل ما را مورد مؤاخذه قرار نمی دهد و مجرد احتمال موجب این که از زیر رقیت شخص خارج بشود نخواهد شد که مفصلا در اثبات اصالت الاباحه در سابق مرحوم عاشق رضوان الله علیه فرمودن این عبارت اونجا که فرموده بودن بعضی احتمال دادن که آقا صرف این که عبد مملوک است باید صدور و ورود او از اذن مالک باشد و فعل ما لم یعزن بهی مالکو اذنن مالکیان فرمودن خروج عن زیر رقیه، از این راه به اصطلاح وارد شده بودن. این را هم جواب دادن برای خاطر این که اصل اباحه بود به خاطر این که صرف این احتمال موجب خروج از زیر رقیت نمی شود چون فعل در صورتی موجب خروج از زیر رقیت می شود که منافی با غرض مولا باشد، اما فعلی که ما اثبات و احراز نکردیم که منافاتی با غرض مولا داشته باشد بلکه وجود و عدمش از نظر غرض مولا علی حد سواء هست میفرمایند این موجب خروج از زیر رقیت نمی شود. در اون عبارتشان دارند لذا میفرمایند و حیث انه فرض فیه عدم المن شرعا کذا فلا یکون خروجا عن زیر رقیه اذ فعل ما لا ینافی غرض المولا به وجه من الوجوه بل کان وجوده و عدمه علی حد سوا لا یکون خروجا عن زیر رقیه. این در اون عبارتشان جواب این حرف رو دارن میدن. پس حاصل این که در اینجا جایی برای این که فرق بین مفسده اخروی و دنیوی بگذاریم، که بعضی گفتن آقا در ضرر اخروی ما باید به احتمال اعتنا کنیم، در ضرر دنیوی نباید اعتنا کرد. این تفرقه هم بی وجه هست، فرق نمی کند. اگر دفع ضرر لازم شد، میخواد ضرر دنیوی باشد یا اخروی. اگر دفع ضرر محتمل لازم نشد، بازم فرقی بین ضرر دنیوی و اخروی نمی کند. و چون در محل بحث ما فرض بر این است که حکمی از ناحیه شارع نرسیده است، ضرر اخروی هم قهرن در اینجا مطرح نیست در مسئله اولا. پس در مسئله اولا اون چه که وجود دارد احتمال ضرر دنیوی است و بین احتمال اعتنایی نباید کرد. فلهذا در مسئله اولا ما قائل به اصالت الاباحه می شویم، کمان که در مسئله ثانی هم قائل به براءت شدیم. الهنا مباحث مربوط به اصل احتیاط تمام می شود. از اینجا به بعد وارد تنبیهات براءت می شیم که این تنبیهات رو در طی مباحثاتی انشاءالله عرض می کنیم. صلی الله علی محمد.